درس 17. ویژگی های طبیعی آسیا. موقعیت و وسعت. به نقشه روبرو توجه کنید. قاره پهناور آسیا از قطب شمال تا جنوب مدار استوا امتداد یافته است و بخش اعظم آن در نیم کره شمالی قرار دارد. این قاره از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از مشرق به اقیانوس کبیر یا آرام شمالی و از جنوب به اقیانوس هند محدود می شود. یک کره جغرافیایی را به کلاس بیاورید و روی آن تنگه برینگ را پیدا کنید. همانطور که می بینید قاره آسیا از طریق تنگه برینگ از آمریکای شمالی و از طریق کانال سوئز از قاره افریقا جدا می شود. در بین قاره‌های جهان تنها دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیدند. به همین دلیل بعضی از جغرافی دانان این دو قاره را یک قاره دانسته و آن را اوراسیا نامیدند و رشته کوه اورال را مرز بین دو قاره آسیا و اروپا در نظر گرفتند. آسیا وسیع ترین قاره جهان است. به نمودار مقایسه وسعت این قاره با سایر قاره ها توجه کنید.
فعالیت 1. با توجه به نمودار صفحه 107، وسعت قاره ها را با یکدیگر مقایسه کنید. توضیح مناسب ساز. اعداد به صورت تقریبی می باشند. توضیح نمودار. وسعت قاره های جهان بدین شرح می باشد. آسیا 45 میلیون کیلومتر مربع. افریقا 30 میلیون کیلومتر مربع. آمریکای شمالی 25 میلیون. آمریکای جنوبی حدود 20 میلیون. قطب جنوب 15 میلیون، اروپا 10 میلیون، استرالیا و اقیانوسیه حدود 10 میلیون. پایان توضیح نمودار.
ناهمواری ها، اشکال زمین. به نقشه ناهمواری های آسیا توجه کنید. در قاره آسیا می توان سه نوع از ناهمواری ها را مشاهده کرد. 1. فلات های بلند و کوه های مرتفع. 2. سرزمین های پست. 3. مجمع الجزایر آتش فشانی. 1. فلات‌های بلند و کوه‌های مرتفع. در آسیا فلات‌های بلندی چون آناتولی، ایران، تبت و مغولستان وجود دارند. این فلات‌ها از غرب به شرق آسیا کشیده شدند. در حاشیه این فلات‌ها رشته کوه‌های مرتفعی قرار دارند. چند رشته کوه بلند آسیا عبارتند از اورال، هیمالیا، گیدان و زاگرس. قله اورست 8848 متر در رشته کوه هیمالیا بلندترین قله جهان است و به آن بام دنیا لقب دادند. در صفحه 108 تصویر رشته کوه هیمالیا دیده می شود که در زیر آن می خوانیم صعود به اورست از سخت‌ترین اهداف برای کوهنوردان است. تا کنون تعدادی از زنان و مردان ایرانی توانستند به این قله صعود کنند.
2. سرزمین های پست. در آسیا رودهای پرآب جلگه های پهناوری به وجود آوردند، مانند جلگه بزرگ سیبری، جلگه گنگ و سند و جلگه چین. روی نقشه به جلگه سیبری در شمال آسیا توجه کنید. این جلگه از آبرفت رود ینیسئی پدید آمده است. در شمال شبه جزیره هند نیز جلگه پهناور و حاصل خیز سند و گنگ وجود دارد و نام این جلگه از دو رود به همین نام گرفته شده است. رودهای گنگ و سند از رشته کوههای هیمالیا سرچشمه می گیرند. این جلگه پهناور شمال هند بخش وسیعی از کشور پاکستان و بنگلادش را در بر می گیرد. گاهی رودها آبرفتها را در مصب خود انباشته می کنند و از انباشته شدن آبرفتها در مصب رودها سرزمین های مثلث شکلی به وجود می آید که به آنها دلتا می گویند. با انباشته شدن دائمی آبرفتها دلتاها پیوسته توسعه می یابند و در آب دریا پیش می روند. تصویر دیگر صفحه 108 چگونگی تشکیل دلتا را نشان می دهد. به طور کلی دلتاها زمینهای مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای داده اند. با این حال ساکنان این دلتاها همواره در معرض خطراتی چون طوفانهای دریایی، طغیان رود و سیلاب هستند. اکنون دوباره به نقشه صفحه 107 دقت کنید. دلتای بنگال از آبرفت رودهای گنگ و برهماپوترا پدید آمده است. این دلتا قسمت اعظم خاک کشور بنگلادش را تشکیل می دهد. در زیر تصویر صفحه 109 می خوانیم برنج، چای و کنف از محصولات عمده است که در زمین‌های حاصلخیز دلتای بنگلادش کشت می‌شود. یکی دیگر از جلگه‌های پهناور آسیا، جلگه بزرگ چین در شرق آسیا است. این جلگه از آبرفته رود یانگتسه کیانگ پدید آمده است. در زیر تصاویر دیگری از صفحه 109 می‌خوانیم: گردشگران سوار بر قایق بر روی رودخانه یانگتسه کیانگ به دیدن سد سه دره می‌روند. و تصویر دیگری سد سه دره بر روی رود یانگتسه کیانگ را نشان می‌دهد.
پرسش ممنوع. رود یانگتسه کیانگ طویل ترین رود آسیا است. این رود که بیش از 6000 کیلومتر یعنی 3 برابر فاصله ارومیه تا زاهدان طول دارد، از کوههای غرب چین سرچشمه می‌گیرد و از استانها و شهرهای مختلف آن عبور می‌کند. بر روی این رود عظیمترین سد جهان به نام سد سه دره ساخته شده است که از نظر میزان تولید برق در جهان بی‌نظیر است. علاوه بر آن ذخیره سازی آب، مهار کنترل سیلاب ها و جلب گردشگران از دیگر اهداف ساختن این سد است. پاورقی مهار مصوب فرهنگستان پایان پاورقی پایان پرسش ممنوع.
3. مجمع الجزایر آتش فشانی در مشرق و جنوب شرقی آسیا، به ویژه در کنارهای اقیانوس آرام، مجمع الجزایری سر از آب بیرون آوردند. مجمع الجزایر ژاپن، فیلیپین و اندونزی را روی نقشه پیدا کنید. از آنجایی که این بخش از قاره آسیا از ناهمواری‌های جوان است، کوههای آتشفشانی زیادی در آنها مشاهده می‌شود. همچنین در این مناطق زمین‌لرزه‌های بسیاری رخ می‌دهد. بنابر این کشورهایی که در این منطقه واقع شده اند، همواره در معرض بلایای طبیعی چون زمین‌لرزه، سونامی و فعال شدن کوههای آتشفشانی هستند. در صفحه 110 تصویری از قله آتشفشانی فوجیاما در ژاپن از فضا دیده می شود. همچنین در زیر دو تصویر دیگر می خوانیم: فعال شدن کوه آتشفشان سینابونگ در جزیره سوماترا در غرب اندونزی در سال 1392 هجری شمسی که در آن فوران گدازه ها موجب شده است صدها نفر از ساکنان روستاها منطقه را تخلیه کنند و آواره شوند. زمین لرزه و سونامی توهوکو در ژاپن در سال 1390 هجری شمسی که از مخربترین زلزله ها در تاریخ ژاپن بود و تلفات و خسارات زیادی بر جای گذاشت.
فعالیت 2. کاربرگه شماره 12 نقشه قاره آسیا را در کلاس کامل کنید. کاربرگه شماره 12 نقشه قاره آسیا با کمک دبیر خود 1. روی نقشه نام مکان‌های مورد نظر را بنویسید. نام اقیانوس‌های اطراف قاره آسیا، نام دریاها و خلیج‌ها، نام رشته کوهی که آسیا را از اروپا جدا می‌کند، نام فلات‌های بلند آسیا از مغرب به مشرق، نام رشته کوه و بلندترین قله آسیا، نام دو شبه جزیره وسیع آسیا، دلتای بنگال، رودهای مهم آسیا. 2. نقشه را به دلخواه رنگ‌آمیزی کنید در صورت توانایی. 3. تحقیق کنید کشور فیلیپین از چند جزیره تشکیل شده است.
آب و هوا. همانطور که روی نقشه صفحه 111 مشاهده می شود، آسیا قاره پهناور است که از قطب شمال تا مدار استوا امتداد یافته است و بخش های مختلف این قاره دما و بارش متفاوت دارند. دما در سرزمین‌های مجاور قطب شمال در سیبری، هوا در تمام روزهای سال سرد و دارای یخبندان‌های طولانی است. بخش‌های داخلی و مرکزی آسیا آب و هوای قاره‌ای یا بری دارند. در این نوع آب و هوا، زمستان‌ها بسیار سرد و تابستان‌ها بسیار گرم و خشک است. سرزمین‌های مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین آب و هوای گرم دارند. توضیح نقشه در صفحه 111 نقشه دما و بادهای باران‌آور آسیا بدین شهر آمده است. بادهای باران‌آور مدیترانه‌ای از سمت شمال غربی می‌وزند. بادهای باران‌آور موسمی اقیانوس آرام از سمت مشرق، جنوب و جنوب شرقی و بادهای باران‌آور غربی از سمت شمال و شمال غربی می‌وزند. پایان توضیح نقشه.
بارش به طور کلی از نظر بارش آسیا را میتوان به دو بخش تقسیم نمود. الف آسیای مرطوب سبز، سرزمین های مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا که در معرض بادهای موسمی مونسون قرار دارند آسیای سبز را تشکیل می دهند. این بادها که در اواخر بهار و فصل تابستان از اقیانوس ها به سمت خشکی می وزند موجب ریزش باران فراوان در این ناحیه می شوند. زندگی روستایی و کشاورزی به ریزش این باران ها بستگی دارد و در صورت بارش کم یا نامنظم کشاورزان خسارت می بینند. البته ریزش های شدید باران های موسمی نیز گاهی موجب طغیان رودخانه ها و بروز سیل در این منطقه می شوند. در زیر تصاویر صفحه 112 می خوانیم: کشاورزی در آسیا تحت تأثیر بادهای موسمی است، سیل در بنگلادش و بیابان گوبی. ب. آسیای خشک، سرزمین های غربی و جنوب غربی آسیا شامل عربستان، داخل فلات آناتولی و فلات ایران و همچنین آسیای مرکزی به ویژه بیابان گوبی از نواحی خشک آسیا محسوب می شوند.
فعالیت با توجه به نقشه آب و هوا در صفحه 111 به پرسش ها پاسخ دهید با کمک دبیر خود. 4. چرا هوای تبت مانند نواحی قطبی و شمال آسیا سرد است؟ 5. بادهای موسمی از سمت کدام اقیانوس ها به مشرق و جنوب شرقی آسیا می وزند؟ 6. چرا بادهای موسمی نمی توانند به آسیای مرکزی و بیابان گوبی نفوذ کنند؟ 7. چرا سرزمین های جنوب آسیا در بیشتر مواقع سال آب و هوای گرم دارند؟ 8. وزش کدام یک از بادها کشور ما را تحت تأثیر قرار می دهد؟